بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یه روایتی رو پیش از اینکه وارد بحث بشیم، تا روز اینکه شنبه وار روایتی رو بخونیم، خدمتتون عرض بکنم. از امام صادق علیه السلام این روایت نقل شده، صاحب رسائل هم تو ابواب جهاد نفس از کتاب های ما جلد 11 صفحه 123 این روایت رو نقل کردن. امام صادق علیه السلام اینجور می فرمان: من لم یکن لهو واعظ من قلبه و زاجر من نفسه و لم یکن لهو غرین مرشد استمکن عدوه من عنقه. حضرت می فرمان اگر کسی یک عامل درونی برای هدایت و یک عامل بیرونی برای هدایت نداشته باشه، دشمن اصلیش که شیطان و ابلیس هست بر گردنش سوار میشه، مسلط میشه برش. عامل هدایت درونی واعظ قلبی و زاجر نفسیه. حالا بین این دو تعبیر آیا فرق هست یا نیست، ممکنه بشه فرق گذاشت. حالا به لحاظ این که نفس یه مرتبه از انسان و قلب مرتبه بالاتر هست، نفس هم منظور نفس لوامه باشه، نفس زجر میده، میگه نکن این کارا رو، قلب هم هدایت میکنه. شاید میتوان واعظی از قلب و زاجری از نفس، اینا همش عوامل هدایت درونیه. اصلا همینا، همه چیزهای بیرونی تا به این عامل درونی ختم نشه اثر خودش رو نخواهد کرد. از درون باید انسان مرتب موعظه‌گری برای خودش داشته باشه. همون صبح که بلند میشه از خواب، همون صبح اول صبح یه خورده باید با خودش حرف بزنه. دم به دم جاهایی به تناسب پیش اومد باید به خودش نهیب بزنه، به خودش سخن بگه، حرف بزنه. اینا موثره، به تدریج در دراز مدت اثر میذاره. ولی اون چیزهایی روی که آدم فکر میکنه که اینا امکان تغییر نداره، اینطور نیست. زمان خیلی موثر هست. یا عامل هدایت درونی انسان لازم داره و یا عامل هدایت بیرونی. بلم یکن لهو غرین مرشد، یک همراهی که او رو ارشاد بکنه، او رو هدایت بکنه. این میگیره از فرض کنید دوست خوب تا برسد به استاد اخلاق و مسائل دیگری که در بین هست، همه رو میگیره. از بیرون هم انسان باید بشنوه. این شنیدن خیلی اثر داره که در دونستن نیست. حالا مثلا از علامه طباطبایی نقل میکنن، هست همینطور بود، در بزرگان همجور بود که در ایام شهادت ها اینا حتما مقید بودن پای منابر بنشینن. شنیدن روایات اهل بیت، شنیدن قرآن، همین که تذکر میدین همه قرآن بخونید، خود بزرگترین قرین مرشد همین قرآنه. برنامه داشته باشه انسان روزانه چه مقدار قرآن بخونه، و اینا همه فرض کنید قرین مرشده. کتاب های روایت رو بخونه، کتاب هایی رو که اثر گذار هست از بزرگان اهل معنویت، اونها رو ببینه، شرح احوال بزرگان رو بشنوه، اونها خیلی اثر میذاره. اون واعظ درونی رو تحریک میکنه، باعث میشه او بیشتر حرکت کنه، منشه اصلاح انسان باشه. در اصورت حضرت اینجور میفرمان که من لم یکن لهو واعظ من قلبه و زاجرون من نفسه، این دو تا مال درون، ولم یکن لهو غرینون مرشد، این مال بیرون. اگه اینا رو نداشته باشه، استمکن عدوه من عنقه، این دشمن بر گردنش، بر گردش سوار میشه. و عجیب هم، ما بالاخره با شیطان سرکار داریم همیشه شبان روز، عجیب هم سواری میگیره، جوری که کاملا انسان میدونه این راه خطاست، اشتباهست، میدونه بر ضرر خودش هست، ولی اونچنان مسلط برای انسان میشه که اونچنان مسلط بر انسان میشه که انسان اراده طبیعیش میبینید که از دست میده، کاملا تحت سیطره اوست، گرچه خودش این راه رو باز کرده. خب این هم روایت امام صادق علیه السلام. بحث ما در ارتباط با فروع اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، یه فرع گذشت، میرسیم به فرع دوم. من قبل از این که وارد فرع دوم بشیم یه مقدمه ارز کنم که در خیلی از جاهای دیگر در ادامه مباحث هم به درد میخوره، در حل و فصل عمیق‌تر از این فرع هم مفید هست، نباید این فرع رو به راحتی با همین سطح ظاهرش گذرونیم. اون مقدمه اینه که ما وقتی واقعیت خارجی رو مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم، دیدیم حد دارای دو حیثیت وجودی و ماهوی هست. حالا با علم حضوری و شهودی ما هر دو حیثیت رو میتونیم دریابیم، چنانچه علامه مرتب از همین لفظ نجده و امثال نا استفاده کرده، بحث علم وجدانی شهودی. اگر از باب علم شهودی و حضوری باشه ما هر دو حیث شیء را میتونیم بیابیم، کسی اینجا باب واسعی داره در جا خودش باید تفصیل بدیم، ماهیت ها را با چه نوع علم حضوری میابیم، وجود را با چه نوع علم حضوری میابیم، در جا خودش باید بحث بشه. ولی اگر پای علم حصولی به میان بیاد، پای علم مفهومی و ذهنی حصولی، همونی که تو وجود ذهنی خوندیم، به میان بیاد، ما میتوانیم حقیقت کدام یک از این دو حس رو دریابیم. اگر حس وجودی رو نگاه بکنید، حس وجودی یعنی عینیت خارجی، فعلیت خارجی، این که نمیتونه بیاد در ذهن ما به شکل مفهومی در بیاد، لذا گفته میشه حقیقت وجود وجود ذهنی نداره. ما در بحث وجود ذهنی رسیدیم، اونجا مفصل بحث خواهیم کرد. بحث وجود ذهنی یک اصطلاح ها، بحث وجود ذهنی نه یعنی هر مفهومی که تو ذهن ماست این وجود ذهنیه. واسطه حکمای ما برداشت ویژه‌ای دارن، حالا حرف و حدیث هایی در اون بین هست چیز دیگه ایه. حیث وجودی که حقیقتش همون عینیت و خارجیته، مطابق بحث های اصالت وجود ما به این نتیجه رسیدیم که اصلا جنسش از جنس واقعیته، جنسش از جنس تحققه، متن سازه. خب چنین چیزی که نمیتونه بیاد تو ذهن ما حقیقتش اصلش، حالا اینی که میاد تو ذهن ما از مفهوم وجود چیه؟ گفتن این وجهی از اوست، نمود ضعیفی از اوست، گفتن عنوانی از اوست، نه اینکه حقیقت او آمده باشه در ذهن ما. لذا میگن وجود هرگز وجود ذهنی نداره. جلوتر رسیدیم یکی از با این بحث برخی از فروع رو هم داریم توضیح میدیم. نسبت آنچه را که ما از وجود تو ذهنمون داریم با اون حقیقت وجود که تو خارجه، نسبت کلی با فرد نیست. مطابق اصطلاح نسبت کلی با فرد نیست، میتونید بگید کلی با مصداق یا مصدوق و همسایه اینا، ولی کلی با فرد نیست. حالا بریم تو اون حیث دیگر که حیث ماهویه. حیث ماهوی کاملا انعکاس ذهنی داره. چرا؟ به خاطر اینکه حیث ماهوی در ذات و ذاتیاتش چیزی نهفته نیست که مانع از آمدنش در ذهن باشه. یعنی قوه ذهن ما، قوه درک به شکل علم حصولی ما وقتی برخورد میکنه با خارج، هیچ مشکل نداره که ماهیت رو کامل برگیره. بله به اندازه علم انسانه ممکنه کسی یه ماهیت رو یه ذره بفهمه، یکی بیشتر بفهمه، یکی بیشتر، ولی هر قدر که فهمید خودش میاد، دقت به این نکته رو، هر قدر که فهمید خود ماهیت رو عیناً میفهمه بدون هیچ تفاوتی. رسیدیم به بحث وجود ذهنی، اونجا خواهیم گفت این که میگن اون چرا که در ذهن ماست عین اونیست که تو خارجه، بعضی فکر میکنه اونی که اونجاست کنده میشه میاد تو ذهن من، بعد میگه اینم که نمیشه. نه، بحث رو تطابق کامله. منظور از عینیت در اینجا یعنی تطابق کامل. تو بحث مفهوم وجود و حقیقت وجود تطابق کامل نیست. تو بحث ماهیت تطابق کامل رو حکمای ما مطرح میکنن، تطابق کامل. چرا؟ چون حیث ماهوی ذات و ذاتیاتش واقعیت، اینا متفرع بر همین بحث اصالت وجوده. جنسش از جنس واقعیت وجود و تحقق اونی که متن خارج بسازه نیست. لذا میتونه تو خارج باشه، میتونه تو ذهن باشه، میتونه مبرر از همه باشه، هیچ مشکلی در این جهت همون کلی طبیعی که مرتب تذکر میدادیم. خب اون کامل میتونه بیاد تو ذهن، میتونه تو خارج باشه یا هر چیز دیگر. این مقدمه تمام شد، حالا وارد بحث بشیم. این بحث که برای ما خوب روشن بشه، معلوم میشه که مفاهیم ماهوی، یعنی تمام ماهیاتی که ما تو ذهن داریم، تمام این ماهیات دو تا خاصیت برمیگیرن، حالا تو ذهن داریم یا کلا ماهیات، یعنی کلی طبیعی، دو تا خاصیت برمیگیرن. یکی انطباق پذیرند، دیگر اینکه اندراج پذیرند. انطباق پذیر هستن یعنی چی؟ یعنی چون خود این ماهیت میتونه عیناً بیاد تو ذهن، شما این ماهیتی که آوردید تو ذهن میتوانید کاملا منطبق بکنید بر مصادیق خارجیش. لذا من دارم فرع دهم رو هم بخشی رو توضیح میدم. لذا نسبت مفهوم ماهوی با مصادیق خارجیش نسبت کلی با افراد، مطابق اصطلاح کلی با فرد، یعنی عیناً همون است که تو خارجه، عیناً همونی که تو خارجه میاد تو ذهن ما، تطابق کامل برقرار هست. حالا ما میخوام بگیم درش انطباق برقرار هست. وقتی انطباق مطرح باشه، بسیاری از احکام منطقی درش جریان پیدا میکنه. احکام منطقی مثل چی؟ مثل کلیت، جزئیت، نوعیت، جنسیت. تمام این دست از احکام منطقی که میگیم ویژه انطباق ماهیت بر خارجه، یعنی چون ماهیت میتواند منطبق بشود، حالا میگیم یا کلیه یا جزئیه یا نوعه یا جنسه یا دیگر احکام منطقی رو برایش مترتب میکنیم. خب همین ماهیت به خاطر اون مقدمه که عرض کردیم اندراج پذیرم هست. این اندراج را شما از جزئی حقیقی ماهیت بگیرید که ذیل مثلا اون کلی نوعیش، یعنی ماهیت نوعیش قرار میگیره، یا این ماهیت نوعی زیر جنس قرار میگیره، یا این جنس مثلا فرض کنید که غریب تحت جنس متوسط قرار میگیره یا تحت جنس الاجناس. این اندراج هم درسته، چون اون چرا که در بالاست اون چرا که در پایینه کاملا عین هم دیگه هستن، میتواند اندراج رخ بده. مراد از اون چرا که در اینجا اومد بحث اندراج اینه. خب پس بنابراین نگاه کنید، ماهیت هم انطباق داره و به تبعش احکام منطقی میپذیره، هم اندراج تحت مفاهیم ماهوی داره. ولی وجود چطور؟ ایشون میفهمد وجود یه وقتی منظور شما مفهوم وجوده، یه وقتی همونی که ما اثبات کردیم اصیله. اگر منظور مفهوم وجود باشه که وجهی از واقعیت خارجی و محکی خارجیشه، خب بله، چون مفهوم شده پاره ای از این مباحث مثلا انطباق یا فرض اندراج مطابق توضیحات ویژه، نه آنچه را که ما با عنوان نوع و جنس و مباحث منطقی و اینا میخونیم، نه، به حسب خودش میتواند انطباق و اندراجی داشته باشد. توضیح شده در متن آسان. بله اگه منظورتون همونی باشه که ما گفتیم اصیله، یعنی اونی که جنسش جنس واقعیته، این به خاطر اینکه اساسا نمیتواند خودش بیاد تو ذهن، نه انطباق پذیر است نه اندراج پذیره. انطباق نداره. چرا؟ حتی جزئی هم نیست، غیر از جزئی فلسفی. جزئی منطقی با جزئی فلسفی فرمون که در توضیح عرض خواهم کرد. جزئی منطقی مفهومه، مفهومی که بر یک مصداق قابل صدقه، اینو میگیم چی؟ جزئی. ولی بحث انطباق توش مطرحه ها. ولی در این وجود شخصی خارجی، یعنی حقیقت عینیت خارجی وجود، این اصلا انطباق توش راه نداره تا بگی کلی است یا جزئیه. پس انطباق اصلا توش راه نداره، به تبعش خیلی از احکام مترتب بر حقیقت عینی وجود نمیشه. اندراج هم توش معنا نداره، شما نمیتونی بگی این حقیقت عینی وجود مندرج است به اون اندراجی رو که در باب مفاهیم ماهوی توضیح دادیم تحت این مفهوم وجود. مثلا اندراج فرد میسازه، یعنی اینی که در خارج هست مثلا فردی از این باشه، یا این رو که به شکل کلی لحاظ کردی فردی از کلی بالاتر از خودش باشه. این تو دایره مفاهیم ماهوی را داره، ولی تو وجود حقیقت وجود را نداره، چون شما این حقیقت وجود رو که نتونستید بیارید تو مفهوم و بعد بگید این مصادیقش افراد او هستن، مندرج تحت او هستن. خب اونی رو که لب به فرع دوم میخواد بگه این نکته هسته. حالا عبارت رو پیاده میکنیم، برخی توضیحات پیرامونی رو عرض خواهیم کرد، که بجا اون اصطلاحات ویژه‌ای که باید لحاظ بشه رو عرض میکنم. و ثانیاً فرع دوم، ان الوجود لا یتصف بشیء، منظور از الوجود چیه؟ همون وجودی که اصالتش رو اثبات کردیم، یعنی اونی که جنسش جنس واقعیت و تحققه. و ثانیاً، یعنی حقیقت عینی وجود. و ثانیاً ان الوجود، خب خیلی مقدمه میخواد تا وارد این فرع بشیم. فرع را همینجوری آدم کال وارد این فرع آدم بشه، متوجه میشه این فرع چی میخواد بگه، چه نکاتی پشت صحنه این فرع هست. و ثانیاً ان الوجود لا یتصف بشیء من احکام الماهیه، وجود به هیچ یک از احکام ماهیت متصف نمیشود. نه احکامی رو که ما در منطق راجع به ماهیات پیاده میکنیم که متفرع بر خاصیت انطباق پذیری ماهیت، نه احکامی رو که در حوزه ماهیات نسبت به همدیگر دارن که اون به خاطر بحث اندراج ناپذیری حقیقت وجوده. ماهیت هم انطباق پذیر هم اندراج پذیر، سرش هم اینه که ما وجود ذهنی ازش بر میگیریم، توجه کردید؟ لذا هر دو دسته احکام ماهیت، چه اونا روی که متوقف بر انطباقه، چه اونا روی که متوقف بر اندراجه، در ماهیات میاد ولی در وجود نمیاد، منظور حقیقت وجود. خب از این کل کلیت و جزئیت تا اون والعامه داخل یه پرانتز باشه، کم خودشم جدا کرده خود علامه. عبارت بعدی کل جوهریت و کمیت تا اون الارضیت داخل یه پرانتز دیگه باشه. این دو دسته احکامه، دسته اول متفرع بر خاصیت انطباق پذیریه، دسته دوم متفرع بر خاصیت اندراج پذیری ماهیته. خب وجود، این حقیقت وجود هیچ یک از احکام ماهیت رو نمیگیره. مثل چی؟ مثل کلیت، جزئیت. این جزئیت جزئیت منطقیه، غیر از جزئی است که ما تو فلسفه میخونیم یا مترادف شخصیت که همون جزئی حقیقی بهش میگیم، جزئی حقیقی، شخصیت، تشخص، اون مباحث فلسفیه. این جزئیت جزئیت منطقی هست. این خلق اگر یه وقتی وارد بحث معقولات ثانیه فلسفی و امثال اینا بشیم، این خلق یک بار در آثار بهمنیار اتفاق افتاد و شاید چند قرن در فلسفه اثر گذاشته و تأثیرات شگرفی در این بحث داشته، گرچه در نهایت همین خلق موجب به وجود آمدن خیلی از مباحث فلسفی شد. ولی در هر صورت کل کلیت و جزئیت، ببینید هم تو کلیت انطباق هست هم توی جزئی. تو جزئی یعنی چی؟ به لحاظ منطق یعنی مفهومی که غیر قابل صدق بر کثیر این باشه. صدق میکند فقط بر یک مصداق. صدق توش راه داره، انطباق توش راه داره. و اینا خاصیت مفهومه. کل کلیت و جزئیت و کل جنسیت و نوعیت. آن یک کاف هم اینجا آورده، من توجه نکردم. بس حتما اون پرانتز جدیه. اون پرانتزی که عرض کردم داشته باشه. من فکر کردم همجوری با همون یک کاف تا آخر میره. و کل جنسیت و نوعیت و الفصلیت و الارضیت الخاصت و العامه، همه اینا مفاهیم منطقیه، بر ماهیات مترتب میشه به خاطر خاصیت انطباق پذیری ماهیت. ولی وجود اینا رو نداره چون اصلا انطباق نداره. و کل جوهریت و کمیت و کیفیت و سایر المقولات الارضیه. خب از جمله احکام دیگری که ماهیات میپذیره این که میگیم فلان ماهیت جوهران، میگیم فلانی کم ماند. ببینید اینجا فضای اندراجه، این ماهیت رو مندرج میکنیم تحت یک چیز کلیتر. فقط مثال این مثال زده، این هر ماهیت زیر دستی نسبت ماهیت بالادست ماهیت باشه، فقط اینا رو میگیم اندراج. مثلا افراد ماهیت های شخصی انسان ها نسبت به ماهیت نوع انسان، ماهیت های نوعی نسبت به ماهیت جنس غریب، ماهیت های جنس غریب نسبت به ماهیت جنس متوسط، تا برسیم این بعیده رو فقط گفته کل جوهریت، اجناس عالیه رو گفته که فضای اندراج. کل جوهریت و کمیت و کیفیت و سایر المقولات الارضیه، یعنی
بقیه سه تا مقوله رو اسم برده، هفت تا مقوله دیگه ای که داریم ما مقوله مقوله در مقولات عش اونجا این بحث مطرحه. خب فإن هذه جميعا، همه این دو دسته از احکام، احکام طارعه على الماهیه من جهت صدقها و انطباقها على شیئین، همه اینا احکامی است که طاری بر ماهیت می شود از جهت صدق ماهیت و انطباق ماهیت بر چیزی. بحث صدق و انطباق پیش میاد، این مال کدوم دسته است؟ دسته اول. مثل چی؟ که صدق الانسان و انطباقی علی زید و امر و سایر الافراد، مثل صدق انسان و انطباق انسان، صدق و انطباق یه چیزه، صدق انسان و انطباق انسان بر زید و امر و سایر افراد، که از این جهت ما کدوم مفهوم منطقی رو بر انسان مترتب میکنیم؟ نوعون رو، یعنی این حکم نوعیت روی انسان میاد به خاطر انطباقش بر افرادش. حالا همینطور بقیه چیزا رو میتونید پیاده کنید. او من جهته، این اشاره داره به دسته دوم، او من جهت دراج شیئن تحتها، عبارت شما دارن غیر از این داشته باشه، درسته؟ خب او من جهت مال ما داره او من جهت اندراج شیء تحتها، ولی مال شما احتمالاً داره و من جهت او من جهت اندراجها تحت شیء، درسته؟ حالا اون اگر عبارت باشه که جناب استاد فیاضی این کار کردن، اگه نسخه داشته باشن خیلی، ولی اگه اون کار بشه خیلی راحته، این معنا کاملا صاف است و مرتب جلو میره، ولی این هم اگر باشه معنا داره، هیچ مشکلی از این جهت نیست، چون در هر دو صورت ما باید شیء رو معنای ماهوی بگیریم، یعنی من جهت دراجه ها تحت شیء، اون شیء دوم رو باید ماهیت بگیریم، مثال هایی که زد جوهریت کمیت تو فضای مفاهیم ماهوی باید باشه. اگه اینجور که الان تو عبارت ما اومده باشه بازم همین داستانه، من جهت اندراج شیء یعنی شیء ماهوی، تحت ها یعنی تحت ماهیت، یعنی از جهت محتوای نهایی تفاوتی ایجاد نمی‌کنه، گرچه اون روان تره. کن دراج الافراد تحت الانواع، اصطلاح افراد دقت کنید، افراد تحت انواع، انواع تحت اجناس مثلا غریب، متوسط، بعید، از این سو اندراج ما از این سو میریم، انطباق و صدق از اون سو میاییم. خب اینا تو مفاهیم ماهیات اساسا، تو ماهیات راه داره، ولی وجود چی؟ والوجود الذی هو بذاته الحقیقت العینیه، این گفتیم الوجود اول، منظور اینه، اینجا داره نشون میده وجودی رو که ذاتن حقیقت عینی است، خیلی تعبیر قشنگیه، اصلا جنسش حقیقت عینی است، به ذاته یعنی به حسب ذات خودش، ذاتش رو حقیقت عینی تشکیل میده، ماهیت هم حقیقت عینی میتونه داشته باشه ولی ذاتش حقیقت عینی نیست. والوجود الذی هو، همین نکته هم باعث میشه که وجود نمیتونه بیاد تو ذهن، وجود ذهنی داشته باشه ولی ماهیت میتواند. والوجود الذی هو بذاته الحقیقت العینیه لا یقبل انطباقا علی شیء ولا اندراجا تحت شیء، اصلا انطباق بر شیء توش معنا نداره، انطباق شخص خارجی توش، انطباق خاصیت مفهومه، صد خاصیت مفهومه، این که مفهوم نیست، بله، نه قبول انطباق بر چیزی میکنه نه اندراج تحت چیزی. حتما این اندراج رو دقت داشته باشید، اندراج فرد سازه، ما بعداً تو بحث وجود ذهنی هم به این کلمه برخورد خواهیم کرد و باش احتیاج خواهیم داشت. مثلا میگیم آنچه را که در ذهن ما از انسان هست، مفهوم انسانه، مندرج تحت ماهیت انسان نیست، یعنی فرد انسان نیست، حالا با ریزیکاری که در اونجا هست، لفظ اندراج یعنی فرد ساز، مطابق این اصطلاحی که الان داریم جلو میریم، ولا اندراجن تحت شیء ولا صدقن ولا حملن، دیگه همون کلمات مشابه انطباق گفت، همه اینا رو میگیره، نه صدق داره نه حمل داره، نه اونچرا که مشابه این معانی است، عروض و هر چیزی که تو این فضاها باشه در ارتباط با حقیقت عینی وجود معنا نداره. بله اگر ببرید بحث تو مفهوم فرض خواهد کرد، نه مفهوم الوجود یقبل الصدق والاشتراک کسایر المفاهیم، اما مواظب باشیم اگر حتی مفهوم وجود رو هم اگر میگیم، یعنی می تواند صدق بر کثیرین داشته باشه، مفهوم وجود بر همه وجودها صدق می، اما نه مثل فرد نسبت به اون ماهیت کلیه، چون اگر بخوایم رو این جسد پافشاری بکنیم همه اونجا که در این فرق گفتیم همه به هم خواهد خورد. پس مراد از صدق و اشتراک و اینایی که در بحث مفهوم وجود آمده، اینا رو مراقب باشیم، مفهوم وجود مثل سایر مفاهیم فلسفیه، که اشتراک و صدق و انطباقی ندارش را داره، اما به حسب خودش، نه مشابه آنچه را که ما تو فضای مفاهیم داریم. و من هنا یظهر در ادامه این فرع دوم سه تا استفاده رو مطرح می کنم. استفاده اول این استش که وجود مسابقه با شخصیته. بتونم که تو این کلمه با توضیح داده بشه، یک کلمه گفت تمام شده، ولی ملا صدرا یه فصل مفصل راجع به این جمله آورده در جلد اول اسرار صفحه 75 بحث مفصلش اومده. ولی بتونم که برای اینکه این جمله روشه، یکی شخصیت، یکی تصاوب. فقط تذکر میدم بحث گسترده‌اش در جای خودش. ببین این شخصیتی که اینجا اومده گاه از اوقات اسمشو میبرن جزئیت، ولی مراد از شخصیت و جزئیت در اینجا شخصیت و جزئیت فلسفیه، نه شخصیت و جزئیت منطقی که اون در حوزه مفاهیمه. این تشخص در واقع حیثیت دیگری از همین وجود عینی خارجیه، مثل وحدتش، مثل فعلیتش، مثل وجودش. پس این شخصیت شخصیت فلسفی. این یک نکته. نکته دیگه در باب تصابقه، مسابقت غیر از مساواته، بالاتر از مساواته، یعنی عمیق‌تر و دقیق‌تر از بحث مساواته. خوب بود ما اینجا بحث رو باز کنیم به نام مساورت رو گسترده کنیم، من تا چون این مقداری طولانی شد عبارت خوندن ها و اینها ممکنه در حوصله نباشه. خب در بحث مساورت این یه وقتی ما بحث تساوی رو مطرح میکنیم، تساوی یعنی دو مفهوم رو داشته باشیم به لحاظ صدق با هم برابر باشند ولو از دو جهت مختلف. اگه این حرف رو بزنیم اصطلاح تساوی تساوق رو هم میگیره، ولی خارج از تساوق رو هم میگیره. مثلا نگاه کنید، فرض کنید مثلا ما دو تا مفهوم داشته باشیم، اینا مثلا فرض کنید ماشی و حساس. ماشی یعنی رونده، حساس هم که معلومه. خب این دو تا واژه، یعنی حساس و ماشی، از لحاظ صدق با هم مساویان، یعنی هر چه که حساسه ماشی هست و مطابق آنچه را که در منطق و فلسفه مون می‌خوندیم، و هر چه که حساس ماشی، هر چه که ماشی هستش هم چی حساس، ولی از دو جهت مختلف ما به این شی میگیم حساس یا ماشی. از یک جهت خاص میگیم ماشی، از جهت خاص دیگر میگیم حساس. این دو جهت، تغایر این دو جهت جدیه، یعنی دو متن متعدد در این شی داره، یعنی این شی مرکبه. از یک حیث ماشی، از یک حیث حیثی که متن جدا داره چی اسمش؟ فرض کنید که حساس هستش. خب این راجع به تساوی. پس تساوی در جایی که برابری در صدق باشه ولو از دو جهت مختلف. اما تساوی در جایی هستش که تساوی در صدق باشد من جهت واحده. این من جهت واحده انشاءالله حالا چیزی گفته میشه در جای خودش تو بحث‌های مفصل‌تر، مخصوصا تو صفات باری تعالی که از این لفظ خیلی استفاده میشه، اونجا باید حل و فصل بشه من جهت واحده یعنی چی. خیلی ظرافت داره اون بحث، ولی در هر صورت در بحث تساوق ما تعدد متن برای این حیثیت نداریم. یک متن است، شما هی می‌بینید چیزهای مختلف ازش انتظار می‌کنید. اینجور نیستش که متن‌های متعدد با هم ترکیب شده باشد. این میشه چی؟ تساوق، مسابقت. الان تو بحث ما وجود و شخصیت همینجوری است، مثل وجود و وحدت، وحدت فعلی، وحدت مطلقه، وجود و وجوب مطلقه، که هم وجوب به ذات رو بگیره هم وجوب بالغیر رو بگیره، چون هر چی وجود داره باید وجوب داشته باشه تا اشیاء ما لم یجب لم یوجد به طور مطلق. خب اینا مفاهیم متساوقن، یعنی یک متن هر دو تا رو به شما میده، برخلاف تساویا که این نکته تو شرط نیست، میتواند متن مرکبی باشه، از یک جهت شما مفهوم بگیری، از جهت دیگه مفهوم دیگه بگیری، ولی تساوی در صدق داشته باشه بر اشیاء مرکبات خارجی. خب حالا با توجه به این دو تا نکته که عرض کردیم، عبارت نگاه کنید و من هنا یظهر. خب این من هنا یظهر، این من هنا یظهر ان الوجود یساوی، این من هنا از کجای این فرع دوم در میاد؟ ببینید تو فرع دوم ما دو نکته گفتیم، یکی انطباق ناپذیری وجود، یکی اندراج ناپذیری وجود. این از کجا در میاد؟ از انطباق ناپذیری. این من هنا از کجا؟ این از همین فرعی که توضیح دادیم که انطباق ناپذیر از وجود، یظهر ان الوجود یسابق الشخصیت، وجود مسابقه با شخصیته. شخصیت و جزئیت فلسفی، اصلا انطباق به طور کل توش ریشه کم میشه، برخلاف جزئی منطقی ها. جزئی منطقی انطباق بر کثیری نداره، ولی انطباق بر فرد خاص دارد، انطباق هنوز توش راه داره. این یک نکته. اما این دوتایی که الان داریم میخونیم اینا از قسمت دوم فرع استخراج میشه. قسمت دوم فرع چی بود؟ بحث اندراج ناپذیری وجود. این دوتا نکته از این اندراج ناپذیری در میاد. خود دو نکته رو من سریع بگم، عبارت بخونیم. وجود مثل نداره، زد هم نداره. میشه این رو تفصیل داده، ولی برای دوستان چون گدایی خوندن و فضا واضحه، به صورت اشاره از بحث رد میشه. اولا یک سوال، منظور از این وجود که میگید مثل نداره یا زد نداره، منظور از این وجود چیه؟ آیا وجود مطلق منظورتونه که هیچ محدودیت نداره؟ یا همین وجودهای خاص، اینا رو میگید؟ کدوم میگید شما؟ استاد شهید مطهری تو شرح مقصود منظور برای شرح کلمات ملادی سبزواری اینجوری که خواست توضیح بده، اینو وجود مطلق گرفته. اگر اونجور بگیریم اثبات این مباحثی که اینجا میگیم خیلی راحته، چون در مقابل وجود مطلق که چیزی نیست که بخواد مثل او باشد یا ضد او باشد. مطابق اون بیان مثل و ضد چه معنای اصطلاحی داشته باشن که الان امروز میخونیم انشاءالله، و چه معنای لغوی داشته باشد، توی وجود دیگه راه نداره، چون وجود مطلق هست. خب ولی علامه در اینجا وجود مطلق رو اراده نکرد، یعنی همین وجودهایی رو که ما اصالتش رو اثبات کردیم، همین وجودهای خاص، اینها نه مثل دارن نه ضد دارن. همینجا داخل پرانتز بگیم، معلوم میشه که مراد علامه از مثل و ضد، زمانی که در توضیح خودشون هم کاملا واضحه، مثل و ضد لغوی نیست، بلکه مثل و ضد اصطلاحی منظوره. خب مثل و ضد اصطلاحی چیه که در وجودها پیاده نمیشه؟ مثل و ضد این تماثل، مثلیت، اصطلاحاً یعنی دو فرد از یک ماهیت نوعیه بودن. ماهیت نوعیه رو باید در نظر بگیری، دو فرد که تحت یک ماهیت نوعیه قرار دارن، اینا رو میگن مثل هم دیگر، مماثل هم دیگر. پس تماثل یعنی چی؟ مشابهت در نوع، یا یگانگی و وحدت در نوع. این اصطلاحه. خب قطعا وجود چون این چیزی نخواهد داشت. چرا؟ چون اصلا ماهیت نداره، نمیتونه، اندراج پذیر نیست. توجه کردید؟ یعنی اینجوری نیست که وجود یک ماهیت نوعیه ما این بالا داشته باشیم برای وجود، که این دوتا فرد از وجود بشن چی؟ دوتا فرد از این یک نوع، یعنی مشترک در نوع باشن. اشتراک در نوع مثلیت می آورد. اینا که اصلا نوع ندارن، نمیتونی تو ذهن، حقیقتش تو ذهن نمیاد تا اندراج معنا داشته باشه. خب بس روشن شد که چیجوری. خب بریم تو فضای ضد. ضد هم وجود نداره، یعنی همین وجودهای خاص ضد ندارن. چرا؟ چون ضد اصطلاح، تضاد اصطلاح یعنی چی؟ اصطلاح یعنی این که متضادن، یعنی دو تا امر وجودی که بر موضوع واحد پی در پی میتونن بیان، نه فی آن واحده، تو بر آن واحد نمیتونن بیان، پی در پی میتونن بیان، هر دوتا تحت جنس غریب مندرجن، بینشون هم غایت اختلاف است. حالا ریزیکالیایی داره تو بحث تضاد، بحث وحدت و کثرت اونجا باید حل و فصل کرد. در هر صورت این معنای متضادین هست. خب قطعا راجع به دو وجود این تعریف شما نمیتونید پیاده بکنید. الان اون رو که ذهن علام بهش متمسک شده کجاست؟ این که تحت جنس غریب هستن، مثلا اندراج توش معنا نداره، جنس نداره، جنس اصطلاحی که خود حقیقت او به نوع جنسی اینجا آماده باشه. پس بنابراین متضادین هم در ارتباط با اون وجودهای خاص معنا نخواهد داد. این قسم از متن میخونم، باز یک تذکر خیلی مهم هست از خواهم کرد. خب و من هنا یظهر، اونی که خوندیم، و من هنا یظهر ان الوجود یطابق الشخصیت، و من هنا یظهر ایضا ان الوجود لا مثل له، وجود مثل نداره. توضیحاتی عرض کردم، دقت بکنید. الوجود منظور اگه وجود مطلق باشه چه پیامدهایی داره، اگر وجود خاص باشه که الان همین هستش، باید چجوری پیش رفت بحث رو. و من هنا یظهر ان الوجود لا مثل له، وجودهای خاصی که ما اصالتش رو اثبات کردیم اینا مثل ندارن. چرا؟ لأن مثل شی ما یشارکه فی الماهیت النوعیه، مثل یک شی اونی هست که شریک با اون شی باشه در ماهیت نوعیه، ولا ماهیت نوعیه لل وجود، ماهیت نوعیه برای وجود نیست، مطابق اون چیزی که در مقدمه این فرق گفتیم. خب دقیق عمیق بفهمیم این که میگه ماهیت نوعیه نداره وجود یعنی چی میخواد بگه، این توجه بکن. خب و یظهر ایضا ان الوجود لا ضد له، و بازم آشکار میشه که وجود ضد نداره. چرا؟ لان الضدین کما سیاتی، در بحث بحث کثرت اینا کما سیاتی امران وجودیان، دو تا امر وجودی هستن که متعاقبان علی موضوع واحد. ببینید متعاقب یعنی پی در پی میتونن بیان ولی در آن واحد مجتمعا نمیتونن بیان، پی در پی میتونن بیان، پی در پی میان علی موضوع، یعنی موضوع میخوان اون موضوع هم با چی باشه؟ یگانه باشه، موضوع واحد. داخلان تحت جنس غریب، داخل در جنس غریب هم بین هما غایت الخلاف. خب حالا بیاین این ضدین اینا هستن، ببینیم در وجود پیاده میشه. والوجود به خاطر سه نکته نمیتونیم بگیم وجود ضد داره مطابق این تعریف. اولا وجود موضوع نداره، چون خودش موضوع همه چیزه. اولا خودش وجود موضوع نداره. ثانیا وجود جنس نداره. ثالثاً بین وجود و وجود دیگر غایت اصلا خلاف نیست تا غایت خلاف باشد. وجود و وجود به حسب وجودشون خلاف نیست تا غایت خلاف باشد. والوجود لا موضوع له ولا جنس له ولا له خلاف. به این چی گفت اینجا؟ خلاف معشیه. ما غایت خلاف رو شرط کرده بودیم، این اصلا خلاف نداره. خب این هم تمام شد. یه نکته عرض کنم، این نکته اینی که ببینید این وجودهای خاص، این نکته الان که داریم عرض میکنیم در فرع بعد و فرع پسینش هم اهمیت داره. این که میگیم وجود مثل نداره یا ضد نداره، این به حسب خودشه نه به حسب متحدش. متحد با وجود چیه؟ ماهیت. ماهیت تمام این احکامو داره به حسب خودش. اینا همون چیزیست که ما فرع اول وقتی گفتیم اینجا ها نقض میشه، توجه کردید؟ ماهیت این احکام داره، تماثل داره، نمیدونم فرض کنید که ضدیت داره با بعضی چیزا. خب این مثلی هم مثلیت اصطلاحی ها، وجود به حسب خودش این احکام نداره ولی به حسب متحدش میتوانیم مجازن و ثانیاً و بدل از این احکام را به، مثلا میگیم این وجود با اون وجود، مثلا دو تا انسان نگاه میکنیم میگیم این وجود با اون وجود مثل همن. به لحاظ چیشون گفتیم مثل همن؟ به لحاظ ماهیتشون، چون این وجود این گونه است اون وجود هم همین گونه هستش، پس تماثل توشون راه داره نه به لحاظ اصل وجودشون. راجعه چی شد؟ پس تماثل و ضدیت به لحاظ حکم متحد ثانیم و بالعرض با حیثیت تقییدی چی؟ ماهیت. اصلا با حیثیت تقییدی ماهیت شما میتوانید نسبت بدید به وجود، چنانچه شما خاصیت های وجود را با حیثیت تقییدی وجود میتونید نسبت بدید به چی؟ به ماهیت. خب از این گذشتیم میرسیم به فرع سوم. فرع سوم چیه؟ فرع سوم اینه که وجود جزء چیزی نیست. در ادامهش میگه وجود جزئی هم نداره. خلاصه در وجود ترکیب راه نداره. چی میخواد بگه؟ چه ترکیبی میخواد بگه در وجود راه نداره؟ خب اینا توضیحات پیرامونی اهمیت داره، باید توجه بکنیم و الا آدم همیشه گیر. چرا میگن وجود باید کرده؟ چجوری میشه این حرفا؟ حالا اصلا در باب وجود تو حوزه وجود شما ترکیب را ندید، نه خودش جزء مرکبیه نه خودش مرکب از اجزاییه. چرا؟ چرا اینجوریه؟ چی میخواد بگه؟ ببینید ما دو جور ترکیب داریم. یه ترکیب رو تمام حکما پذیرفتن که تو وجود راه داره، از همون آثار فارابی که پیش اومد کل ممکنه زوجان ترکیبی. اگه شما واقع را از اون جهت که ورای فاعل شناس و هست میخوای تجزیه و تحلیل کنی، خب مرکب، مرکب حداقل مرکب از سیه وجود و ماهیت، این نوع ترکیب مد نظر نیست. بحث ما یعنی این وجودی که گفتیم اصیله و متن سازه، میتونیم ما چیزهای متن ساز اصیل داشته باشیم که با هم دیگه ترکیب شده باشد و واقع رو شکل داده باشد؟ میگیم چی؟ نه، نه از این منظر وجود جزء مرکبیه، نه از این منظر خود وجود مرکبه. یعنی اجزاء واقعی واقعیت ساز متن ساز که با هم دیگه ترکیب بشن و ورای فاعل شناسا رو درست بکنن تو حوزه وجود را نداره. متن خالصا مال کیه؟ وجوده، حوزه وجود. متن خالصا مال وجوده. لذا در اینجا گفته شده که یه بحث بساطت که میگه من وجود بسیطه. وجود بسیطه دو تا اصطلاح داره. یه وقتی میگیم وجود بسیطه یعنی هیچ ترکیبی نداره، حتی ترکیب از ماهیت که اون مالکیه خداونده، حتی ترکیب از ماهیت هم نداره. ولی اگر گفته میشه هر شیء وجودش بسیطه، یعنی به لحاظ متن واقعیت بساطت داره. هیچ چیزی نیست که به لحاظ متن واقعیت اشیاء واقعی ساز چند چیز باشن با هم دیگه مرتب بشن. سریع میخوام این فرق رو بخونم. این توضیح اصلش همین بود که عرض کردم. و ثالثاً ان الوجود لا یکون جزء لشیء، وجود جزء چیزی نیست. چرا؟ چون ما کلام رو ببریم به اون جزء دیگر، به اون کلی که ازش مرکب شده. اینا خوندن دوستان. خب اگر قرار بود وجود جزء یک مرکبی باشه، ما میگیم اون جزء دیگر و اون مرکبه آیا اونا هم وجودن یا غیر وجودن؟ اگر اونا وجود باشن که همه شده یک پارچه، یک چیز شده. اگر غیر وجودن که غیر وجود، ما هیچ چیز اصیلی نداریم، باطل و ذاته. خوب تو مطالعه و مباحثه دقت کنید ها، ما یه بار راجع به ماهیت میگیم باطل و ذاته، اون بحث ما اینجا بحث متنه. و ثالثاً ان الوجود، ما همیشه گرفتار به دو چیز هستیم، یکی اینکه سریع پیش بریم، یکی اینکه نکاتی که در متن هست گفته بشه. و ثالثاً ان الوجود لا یکون جزءا لشیء لان الجزء الاخر والکل المرکب منهما، اون جزء دیگر و کل مرکب دو حالت داره. امکان هما الوجود بعینه، اگر هر دو تا هم وجود هستن عیناً، فلا معنا لکون شیء جزءا لنفسه، اصلا معنا نداره که وجود بخواد جزء خودش باشه. کل وجود، جزء هم وجود، جزء دیگر هم وجود، اصلا این کل جزء نمی‌سازه. و ان کان احدهما او کلاهما غیر الوجود، اما یکی از اونها یا هر دوتا، یعنی اون جزء دیگر یا کل، یا هم جزء و هم کل غیر از وجود باشن، این که باطل الذاته. پس بنابراین وجود جزء چیزی نیست. الان تو کجا هستیم؟ کدوم مرکب رو میخواییم بزنیم زیرا بشو؟ مرکب به لحاظ متن اونو میخواییم زیرا بشو بزنیم. لذا استدلالشون رو نگاه کنید، ازلا اصیل غیر الوجود، چون اصیل غیر از وجود نداره که با هم دیگه ترکیب بشن واقع رو بسازن. فلا ترکیب، پس ترکیب در وجود را نداره. نمیخواد ترکیب از وجود و ماهیت رو بگه ها، اون که میگن کل ممکنه زوجان ترکیبی، هم اینو قبول کردن. لحاظ متن اصیل ترکیب وجود نداره. خب و به هذا البیان یثبت ان الوجود لا جزء له، با همین بیان روشن میشه، آشکار میشه که وجود هم جزء نداره. روشنه دیگه، وجود چون اگه وجود جزء باشه میگیم جزءش چیه؟ آیا خود وجوده یا غیر وجوده؟ خود وجود باشه که جزئیت معنا داره، غیر وجود باشه که باطل ذاته. خب حالا و یتبین ایزن، و با همین توضیحاتی که در فرع سوم دادیم روشن میشه که وجود بسیط فی ذاته، خیلی فی ذاته مهمه، به حسب ذاتش بسیطه، نه به حسب متحدش. به حسب متحدش هم اصل ترکیب از وجود و ماهیت درش راه پیدا میکنه، هم تمام تراکیبی که در ما در فلسفه میشناسیم همه اون تراکیب در حوزه ماهیته. از حیث ماهیت وجود ترکیب میپذیره، اما اینا اولا و به ذات مال ماهیت هست. این بوهایی که میزنه، چون عزیزان طلبه من عادت دارن چند دقیقه ساعتشون رو جلو میبرن که کارشون زودتر انجام بشه. همه فکر نمیدین وقت واقعا تمام شده. خیلی خوب، و السلام علیکم و رحمت. یعنی از یک متن، یعنی من متن واحد، اینجا حیثیت واحد، خود متن هم اطلاق حیثیت شده، همین اول هست، همین اول اسمت وجود به متن حیثیت اصلی رو راجع کردید، از همون حیثیت اصلی شما تمام اینا رو برمیارید.
خود واحد میشه به همون میرن؟
جهات متعدد داره، نه جهات متعددی که متن های متعدد بسازه. اینجا
متن واحد ولی جهات
متن واحد جهات متعدد. اون تساوی یعنی تعدد جهات کثرت در متن، اینجوری بگیم بهتر. یعنی تعدد جهات دو جوره، تعدد جهاتی که کثرت متن میاره متن رو مرکب میکنه، یا کی تعدد جهاتی که متن رو متکثر نمیکنه. این ما اون چه که در وجود و ماهیت میشناسیم، اون چه که در صفات باری میشناسیم، از این سنسه جهات متعدد متن متن حقیقی واحد.
مثلا این فرش یه وجودی داره که متن درستی در موقع اصل را ماهیت شما کتاب هم یه وجودی داره که متن درستی بعد میگیم این وجود این با وجود اون نمیتونه ترکیب بشه، یعنی وجود توی یکی هست.
ببینید یعنی به لحاظ بحث ترکیب که میخوایم راه بدیم، یعنی میخوام بگیم به لحاظ متن واقعی هم نگاه کنیم، از این حس نگاه کنیم که اینجا وجوده، تا اینجا حواس درسته، تا اونجا چیز دیگه است، تا اونجا چیز دیگه است. به لحاظ متن نگاه بکنید همش وجوده. توجه کردید یک متن وجوده یک سره تمام نظام هستی رو پر کرده.
اصلا وجودهای متفاوت نداره.
آره به لحاظ خود وجود نه، وجود متفاوت نداره. تفاوت وجود به دو شکله، یا به شدت و ضعف چون ترکیب بهش نمیده، یا به لحاظ ماهیات میشه که خارج از متن میده. مثل حرکی به لحاظ متن نداره. حالا این منظور اینه، حالا دقیقا بگوید که چی میخواید بگیریم. پس مراد ما از این که ترکیب در متن وجود راه نداره، نه یعنی به لحاظ حالت خارجیش که همون ماهیت از که ترکیب راه نداره، به لحاظ درونیش هم ما غیر از وجود چیزی نداریم که، بل همش وجوده، یک وجود یگانه شدید و ضعیف است که نظام هستی رو فرا گرفته. اینو ترکیب نمیگن. ترکیب در دلیل آره ترکیب در دلیل مغایرها با هم نمیشینن. مثلا آب با خاک نمیشینه، تغایر نمیشینه. اینو تغایری نیست، تغایر فقط به لحاظ خودشه. باز یعنی باز هر چی تغایر به شدت ضعف باز خودشه. شدت ضعف دو تا کثرت داریم، کثرت وجودی، کثرت ماهوی. یک کثرت دیگه هم ساخته میشه نه به لحاظ متن، به لحاظ خارج از متن، که کثرت ماهوی باشه. من نوبت نگرفتم ولی می نمیدونم که ایشون زیر تحت بیدن
تنخلت
خدمت من هستم اگر
خب من اصلا که تو رفتر توی خورده هرم آرانیه مثلا رو بگیم انسان باید تحتش افراد مختلف بود، خود انسان ما از کجا بود؟
همه خارج
یعنی خود انسان تو آره
ما حکمای ما آره دیگه
یه زید داریم یه
فرد
داریم یه انسان
کلی طبیعی میگن تو خارج هست به این وجود فرد دیگه
بسید هم این بحث مثلا این میکنیم میگیم آخه توی بحث رو میگه که این رو بانتیم مقایسه میکنیم بعد میگیم که این تحت این
برای فهمیدنش ما حتی یک فردم ببینی شما ماهیت شما قوی باشی میگیری معمولا به شکل متعارف شما اون وقتی ماهیت نوعی رو میتونی بدونی که چندین فرد رو مقایسه بکنی چیزای شخصیشون رو بریزی به اون ماهیت نوعی برسی و الا شما اون یک فرد رو ببینی ماهیت نوعی رو دیدی توجه کردید ماهیت نوعی رو مشاهده کردید برای اینکه افراز بشه از چیزای دیگه رها بشه چیزای جزئی و شخصی رها بشه خیلی یکی از بهترین راه‌ها همین مقایسه با چیزای مختلف
بعد این اندراج رو شما فهمید که فرد ساز
بکنه
حالا مثلا مثالی که
فرد این عینیت داشته باشه عینیت با اون داشته باشه یکی باشن
یعنی
تطابق کامل داشته باشه
اون بحث فرد ساز من احسان بود که منظور تو عالم خارجی
نه دیگه فرسان کن نه با همه جا نیست با عالم
خارجی مثال دومی که بود انواع تحت اجناس
نبود نه فرد همه جا میده تا با عالم خارجی اینا بحث منطقی توجه کرده همینجور فرد همه فردش میشن در اون
درست اینجا معلوم شد در زمین که وجود در ذهن بیرم یاد به ذهن بعد در ذهن ماهیت رو بشن بزن بشن اینجا فهمده شما فهمده این که وجود نگرم
اون من توضیح دادم شاید متحری نظرش در باب مجاز دارم
نه نه چون در بر اون فهمده در تو خود وجود اون در فهم ماهیت فهمده که این چیه
این رسیه وجود این که بحث ماهیت داره میگه
بحث میخواد بگه نحوه انتظارش
ماهیت چجوریه نه وجود
بله میگه وقتی که اون وجود در ذهن ما پیدا میشه ما شما فهمیدید که اصلا وجود
نه نه منظور این نیست خود وجود که اصلا نمیتونه بیاد خودش
حالا ایشون میخواد بگه اینجا پس وقتی میگه
یعنی ایشون میخواد بگه انسان شما کجا دارید هر وقت علم حصولی به این انسان پیدا کردید، نه علم حضوری، تو فضای خلاص شما، تو فضای علم حضوری شما انسان ندارید،
در
تو ذهن انسان شما دارید. یعنی هر وقت من التفات کردم به این فرد توی ذهنی، هر وقت با ذهن خواستم این واقعیت رو بفهمم، اونجا انسان شکل میگیره. نه این از لفظ خلق ایجاد نکنه، چون تو درس بوده توجه کردید، میگه هر چیزی تو ذهن من بیاد حالا من انسان میفهمم. اون که قطعیه توجه کردید، اون که بحث وجود خارجی اینکه نمیتونه، چون اون برها گفته بله عبارت
وجود محدودی وقتی که در ذهن ما،
آره، یعنی هر وقت تو فضای علم حصولی قرار میگیریم اینجا مایه شکل میگیره. منظورشون این وجود محدود هر وقت با علم حصولی خواستیم بفهمیم، منش اینه. این انتظاری
که اینجا میگن یه معنی از آن انتظا میشود،
یه وقت تو ذهن ما پدید آمد، حالا ما معنای انسان رو اینجا میفهمیم.
بعد به اون معنای اعتباری که در جایی دیگه گفتن اینجا تغییر داره، درست که؟
نه، اینجا همه هنگه یه تو ذهن، آره، همون تو همون فضاست، تو همون فضاست. معنای اعتباری ببینید، اعتباری تو نگاه علامه و تو نگاه ملا صدرا این اونی که متن ساز نباشه، جنسش از جنس واقعیت و وجود نباشه، جنسش از جنس تحقق نباشه. در خارج واقعیت داره، اما نه به خاطر اینکه سنخ طبیعتش واقعیت و تحققه.
اعتباری
اثبات وجود این معنی داره. تو بحث ما اعتباری به این معنی، تو مباحث دیگه چندین معنای دیگه داره. تو بحث ما اینه، علامه و ملا صدرا اینجوری میگن. ولی بعضی از آیون مثل شهید مطهری اعتباری رو میگه اونی که فقط ذهن او رو بسازه، چون میگه ماهیت اعتباری یعنی ذهن او رو میسازه از پیش خودش. یعنی در مواجهه علم حصولی با شیء واقعی ماهیت اینجا درست میشه. اینی میگیم ماهیت، اینی میگیم وجود، اینی میگیم ماهیت. شهید مطهری اینجوری
معنی از برد اعتبار خارج هست
بهش ملاسطه بیانده توضیح داده. ما ملا صدرا که ایشون میگه ماهیت اعتباریه، نمیخواد بگه تو ذهنه، میخواد بگه تو خارج شیء واقعی مرکب از دو چیزه، یه چیزی که اصلا جنسش واقعیت و وجوده، یه چیزی که جنسش واقعیت و وجود نیست، ولی چون حالت و ویژگی و خصوصیت اونیست که جنسش واقعیته، لذا واقعی است و موجود. خیلی دقت کنید حتما اگر نوارای قبل رو گوش نبود تشکیل نداشتید، حتما از قسمت اول اثرات وجود گوش بدید.